أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
شما توی درس قبلی یک کلمه خوندید، یک کلام درسته؟ یا میتونه بگیم یه مفرد خوندید در مقابلش ترکیب، یک مفرد و یک ترکیب. اونی که مفرد بود کلمه بود، هر لفظ یه معنا، ضربه یه معنا، زید یه معنا، دار یه معنا، فی یه معنا، اینا میشدن مفرد. اما زیدون قائمون روی هم رفته یه مفهوم کامل به ما داده. اولا مرکب بود. چرا؟ چون دو بخش داریم. به بخش اولش گفتیم مبتدا، به بخش دومش گفتیم خبر. خواهشان دفت کنیم خوب بفت. مرکب مفرد نیست چون از یک کلمه بیشتره، دو تا کلمه داره. مرکب هم از دو به بالا کلمه داره. بعد معناش هم معنای کاملیه، یعنی هم متکلم و هم مخاطب نسبت به معنا قانع میشن. به این عبارات میگیم کلام و مرکب تامه. مرکب تام کلام هست، مرکب هست. چرا مرکبی؟ مرکب تام. چرا تام هست؟ چون معناش کامله. پس مرکب دو دسته داریم، یه مرکب تام داریم، یه مرکب ناقص داریم. مرکب تام اون مرکبیه که طبق این نتیجه گیری ها مفهوم کامل به ما بده. اگر مفهومش ناقص باشه دیگه مرکب تام نیست. خب حالا دقت کنید، حواستون رو باشه. مرکب ناقص انواعی داره. یک نوعش الان برای ما در حال مهمه و میخوایم بررسی کنیم و انصافا هم از حیث کاربرد به شدت مهمه، مثلا خیلی خیلی مهمه. مرکب ناقص یک نوعش مرکب اضافیه. مرکب اضافی، مرکبی که جزء اول به جزء دوم اضافه می شود. مرکبی که معنای جزء اول به جزء دوم زیاد می شود. مثلا میگیم غلام و زیدن، یا مثال دیگه کتاب الله. دقت داشته باشید، شما وقتی میگی کتاب الله، کتاب خدا، الان این عبارت بیشتر از یک کلمه داره، پس مفرد نیست، قطعا مرکب. ثانیاً مفهومش کامل نیست. میگی کتاب خدا. خب کتاب خدا چی؟ میگه بخش مسند و مسند الیه کامل نیست، در حالی که کلام دو بخش کامل داشت. میگفتید زید، میگفتیم زید چی؟ میگفتی قائمان، ایستاده است. حالا میگیم کتاب الله، کتاب خدا چی؟ هیچ چیزی نمیگیم، فقط در همین. این نوع مرکب اضافی خوب دقت کنید، اینجا حواست به من باشه. یک عبارت مشهوریه، میگن مضاف مضاف الی کل کلمت الواحده، کل کلمت الواحده. مرکب اضافی دو بخش داره. به بخش اولش مضاف، به بخش دوم مضاف الی. مضاف و مضاف الی. یه مثال همون قاعده مشهور مضاف مضاف الی کل کلمت واحده، یعنی چی؟
آقا کتاب الله میشه بشی کتاب خدا میشه قرآن، کتاب خدا میشه
قرآن،
دلالت میکند بر یک شیء مشخص. چجور؟ تو وقتی میگی علی دلالت میکنه بر یک فرد مشخص، وقتی مثلا میگی شجره درخت دلالت میکنه بر یک مصداق مشخص. الانم که داری میگی کتاب الله با هم دیگه دلالت میکنه بر یک کتاب مشخص. سوال، خب چرا اصلا ترکیب شده؟ چرا دو تا کلمه اومده؟ چون اگر یکیش به تنهایی میومد نمیتونست دلالت بر اون مصداق بکنه. اگر میگفتیم کتاب نمیفهمید منظور چه کتابیه. اگر هم میگفتیم الله دیگه کتابه رو نمیفهمید. معنای یکی را به دیگری زیاد کردیم که بفهمیم منظور چیه. یه موقع یه کلمه خودش به تنهایی میتونه یه معنای مشخصی به ما بده، مجرور مشخص. یه موقع دو تا کلمه کناره هم دیگه، به این میگن مرکب اضافه. سوال، نشونه هاش چیه؟ از کجا تشخیص بدیم یک کلمه به دیگری اضافه شده؟ آقا این بحث خیلی مهمه، به شدت بحث کاربردیه، باید هم تو تمرین ها به اجرا بذارید، خیلی بحث مهمیه. خب حالا از کجا تشخیص بدیم؟ آقا نشانه های اضافه دوتا هستن، نشانه های اضافه دوتا، حالا طبق محتوای کتاب یه نشانه های ظاهری یا بگیم نشانه های لفظی، یکی هم نشانه های معنوی یا نشانه معنوی. نشانه ظاهرشی، خب دقت کنید، یک اسم یا الف و لام میپذیره، هر اسمی از سه حالت خارج نیست، چهار حالت را یا بالکل میتونه می تقسیم بندی کلی برای اسم پنج حالت هم میبره، ولی فعلا سه حالت بدونید. یک اسم، پس اسم یا الف و لام داره یا تنوین داره یا اضافه می شود. یک اسم یا الف و لام داره یا تنوین دارد یا اضافه می شود. آقا دقت بکن به من، اینها مثل ضدین لاثالث منطقی، ضدین لاثالث منطقی سومی وجود نداره. هیچ کدوم از اینها با هم دیگه جمع نمیشن، اساسشون به این صورت، یه استثناء داره جای خودش. آقا اگر یک اسمی الف و لام گرفت تنوین نمیگیره، آن، ان، ان، این تنوین ها رو دیگه نمیگیره، اضافه نمیشه. آقا سوال، منظور از این که اضافه نمیشه چیه؟ منظور اینه که مضاف واقع نمیشه، ربطی به مضاف الیه نداره، یاد باشه بنویسید مضاف واقع نمیشه.
یعنی چه مضاف واقع نمیشه؟
نگاه کن، شما گفتی ترکیب اضافی دو بخش داریم، بخش اول رو میگیم مضاف، بخش دوم رو میگیم مضاف.
یعنی هیچ وقت بخش اول ترکیب اضافی نمیشن.
نگاه، کتاب شده مضاف، الف و لام داره، تنوین داره،
نه
هیچ کلا نداره، اما الله مضاف به چی داره؟
الف و لام.
مضاف به شاهد مثال ما نیست، مضاف شاهد مثال. یه نشونه دیگه میگم، یه نشونه دیگه، نشونه دیگه اعرابه، نشونه دیگه اعرابه. مضافون الی همیشه مجرور است، مجرور منظورم کسره است، مضافون الی همیشه مجرور است، یعنی کسره. میگی کتاب الله، کسره رو میپذیره. آقا سوال، عباسه ببنیم، گفتید مضاف الیه همیشه مجرور است، همیشه مجرور است. خب مضاف چه؟ مضاف چه ارائه می‌پذیره؟ شما مضاف چه ارائه می‌پذیره؟ مضاف اعراب مشخص ندارد. ممکن است ضمه بگیره، ممکنه فتحه بگیره، ممکنه کسره بگیره. اعراب مشخص نداره. چه اعرابی؟ به حسب وقوع در کلام اعراب می‌پذیره. بستگی داره کجا بیاد. مثلا اگر خود کتابش مبتدا مرفوع میشه، اگر مثلا طبق یه نقشای دیگه که داریم بشه مفعول منصوب میشه، خودش بای حرف جربی مثلا بر سرش مجرور میشه، اعرابش مشخص میشه. درست این نشانه لفظیش که از ظاهر بتونه تشخیص بده. نشانه معنویش که طبق چیزی که اینجا در حال بریم آورده
اسم
و
اینا نشانه لفظیش بود فقط.
اینا تمام مباحثی که ارائه دادن شد نشانه
لفظیش
مرفوع. اما نشانه معنوی، نشانه معنوی اینه که بین مضاف و مضاف الی یکی از این سه رابطه وجود داره، یکی از این سه رابطه. پس بین مضاف و مضاف الی یکی از این سه رابطه وجود دارد. آقا سه رابطه چیه؟ این سه رابطه رو اینجا می‌نویسمش بالا. یک، مالکیت. دوم، ظرفیت. سوم، بیان کردن جنس یا بیانیه. بیان کردن جنس یعنی چی؟ آقایون هر مضاف به مضاف الیه که اضافه شد، یا مضاف الیه مالک مضاف است، یا ظرفی برای مضاف است، یا بیان کننده جنس مضاف. تک تک می‌دونیم چرا مالکیه. مثل چی؟ کتاب الله. وقتی میگیم کتاب خدا یعنی کتابی که مالکش خداست، یعنی کتابی که تعلق دارد به خدا. وقتی میگی بیت الله یعنی خانه‌ای که تعلق به الله دارد. یعنی مضاف مضافون الی که مضافون الی مالک مضافه، صاحب مضافه. این رابطه اول. رابطه دوم ظرفیته. آقایون ظرف کلن دو دست هست. ظرف دو قسمت ما داشت، زمان و مکان. یا مضاف الی بیان کننده زمان یا مکان مضافه. مثل چی؟ مثلا میگی صلاة اللیل. آقا وقتی میگی نماز شب یعنی نمازی که در زمان شب خوانده میشود. مضاف الی که لیل باشه، بیان کننده زمان مضافه، یعنی ظرف مضاف واقع میشه. درست شد؟ مکانی هم داره، هم مکان هم زمان. این هم از قسم گفتنش. اما سوم، بیان کننده جنس. بیان کننده جنس یعنی مضاف الی بیان کننده جنس مضافه. مثل چی؟ مثلا در یه مثال میاری میگی ثوب قطن. ثوب قطن پیراهن پنبه ای. وقتی میگی پیراهن پنبه ای، پنبه بیان کننده جنس پیراهن. آقای پیراهن چه جنسی داشته؟ جنسش پنبه بود. فهمیده شد؟ پس یکی از مرکبات ناقص مرکب اضافی بود. مرکب اضافی سه بخش میشه، یا
در قسم مالکیت یا ظرفیه یا بیانیه. گفتیم مضاف مضاف الیه دو نشانه داره، یه نشانه هایی مربوط به لفظ، یه نشانه هایی مربوط به معنا. نشانه هایی که مربوط به لفظ است، مضاف اسم اول برها هر اسمی گفتیم سه حالت داره، الف لام یا تنوین که اضافه میشه که مضاف هیچ وقت الف لام و تنوین نمیگیره. یک نشانه نشونه برای چیه؟ اعراب مضاف الیه همیشه مجروره، ولی مضاف اعراب مشخص نداره. کجه اعرابی میگیره؟ بستگی داره به جایگاهش. باید ببینید تو کلام کجا واقع میشه چه اعراب میگیره. این نشانه لفظی معنوی چیه؟ بین مضاف و مضاف الیه یکی از این سه رابطه وجود داره، مالکیت، ظرفیه و بیانیه. یعنی یا مضاف الیه بیان کننده مالکیت و صاحبیت برای مضاف است، یا بیان کننده یه ظرفیت است، یا بیان کننده یه جنس است. فهمیده شد؟ عبارت و کتاب ببینید.
توجه، گاهی این عبارت واقعا یک عبارت مهمه و کار بردیست. گاهی ترکیب کلمات به گونه ای نیست که سکوت بر آن صحیح باشه. خواهشن نگاه به کتاب کنید. گاهی ترکیب کلمات، یعنی چینمان کلمات، به گونه ای نیست که سکوت بر آن صحیح باشه. یعنی اگر این عبارت مضاف و مضاف الیه رو به تنهایی بگی، اگر متکلمی قانع نمیشی، مخاطبت هم قانع نمیشه. بگم کتاب الله به تنهایی بخوام تمام کنم ردشم برم، کسی قانع نمیشه. یکی از این مرکبات مرکب اضافی است. مرکبات دیگه هم داریم، مثلا جمله شرطیه به تنهایی، حالا انشاءالله بعدا میخونید. در مرکب اضافی جزء دوم غالبا مالک جزء اول، یا ظرف برای آن و یا بیان کننده آن است. اینها همشم اساسا توضیح داره، اضافات هم داره. بذارید کم کم بریم جلو. مثل چی؟ کتاب الله یعنی کتاب خدا، صلاة اللیل یعنی نماز شب، ثوب قطن یعنی لباس پنبه‌ای، که برای سه موردش مثال داده. مثال اول مالکیت، مثال دوم ظرفیت، و مثال سوم بیان کننده جنس. خب اینم از آقایون، ما در ترکیب اضافی دو بخش داریم. جزء بخش اول رو بهش میگیم مضاف، بخش دوم بهش میگیم مضافان الی. در مرکب اضافی جزء اول را مضاف و جزء دوم را مضافون الی مینامند. بهش میگم مضافره. مثال بزن بفهمیم. از اینجا خوبه شروع میکنیم به شاهد مثال. آقا هر چی میکنی با اجرا بذاری. مثال المؤمنو مرآت المؤمن، مؤمن آینه مؤمن است. حالا با این جمله طبق چیزایی که دیروز گفتیم به امروز با ترکیبش کنیم. آقا این جمله اسمیه است یا فعلیه؟
اسمیه.
پس اگر اسمی است تو باید دنبال چی باشی؟ مبتدا خبر. پس اون عبارت یه مبتدا وجود داره، یک خبر وجود داره. حالا اول بیم سراغ مرآت المؤمنه. نگاه کن، مرآت المؤمنه اینا چی هن؟ مضاف مضافون. چرا؟ چون هم نشونه لفظی داره هم نشونه معنوی داره. مرآت تنوین نگرفته، الف لام نگرفته، المؤمن هم چی شده؟ مجرور شده. چون نشونه لفظی یکی مربوط به مضافه، یکی مربوط به مضاف الیه. در معنا چی؟ مرآت المؤمن آینه مؤمن. چه نوع رابطه بین مرآت و مؤمن وجود داره؟ مالکیت، ظرفیت یا بیانیه؟ مالکیت آینه مؤمن، یعنی آینه ای که تعلق به مؤمن داره. ظرفیه نیست که بگیم مؤمن ظرفی است که آینه درون او باشد. بیانیه نیست که بگیم جنس آینه میشه مؤمن، پس میشه مالکیت. خب حالا ترکیب، المؤمنو مبتدا، مرآت خبرش. چرا؟
نسبت
چی نسبت بینه؟ تو معنا چیه؟
آینه بودن را به مؤمن
احسن. چون آینه را داریم به مؤمن نسبت میدیم، آینه بودن رو به مؤمن نسبت میدیم، به همین خاطر مؤمن میشه مبتدا، مرآت میشه خبرش. ترکیب المؤمن و مبتدا، مرآت خبر. آقا این هر چیزی کتاب نوشته مهم نیست، شما باید با دلیل بهش برسید. و مضاف یعنی خبر میشه مضاف هم میشه. المؤمن بله، المؤمن میشه مضافان الی. یه نکته خدمتتون عرض کنم آقایون، هر کلمه چند تا اعراب میگیره؟ یه اعراب اساسا، هر کلمه یه اعراب میپذیره. خب پس میفهمیم هر کلمه چند تا نقش میپذیره؟ یه نقش. چون گفتی نقش عنوانی است که کاشف از جایگاه اعرابی مشخصه. خب حالا دقت بکن به من، دقت بکن. در ترکیب اضافی مضاف الی بودن نقشه، ولی مضاف بودن نقش نیست، فقط یه اصطلاحه. چرا؟ چون گفتید مضاف اعراب مشخص نمیگیره، ولی مضاف اعرابش همیشه مشخصه. گفتی مضاف باشید، مضاف الی اعرابش مشخصه. چون گفتید مضاف الی همیشه بر حال مجروره. بله
استاد، اینجا تو آینه دو تا نقش گرفته، شما میگی مضاف نقش نیست. چرا نقش نیست؟
مضاف نقشیست، یه علت داره، یه دلیل حالا براش بگیم. اولا اینکه نقش نیست در کل میگیم، چون اعراب مشخص نداره که نقش باشه، چون عرب این شیوه استعمال کرده. اگر اعراب مشخص داشته باشه میگیم یه نقش براش وضع میکنیم. مثلا فاعل همیشه مرفوع بوده، گفتیم کل فاعل مرفوع. مفعول همیشه منصوبه، میگیم کل مفعول منصوب. مضاف الی همیشه مجروره، میگین کل مضاف الی مجرور. اما مضاف اعرابش تو استعمالات فرق میکره، یه جا مفتوح، یه جا مذموم، یه جا مکسور، اعرابای مختلف گرفته. آقایون همین عبارت ضمه کسره فتحه اینم نکته داره، بریم جلوتر انشالله بهش میپردازیم. خب حالا آقایون ضمیر میدونید چیه؟ تو کتاب قبلی که خوندید یه اسمی داریم به نام ضمیر، مثل هو، هما، هم، هوه، هما، اینا بهش میگن ضمیر. مضاف الی هم میتونه اسم ظاهر باشه، هم میتونه ضمیر باشه، ولی مضاف فقط اسم ظاهره. مضاف الی هم میتونه اسم ظاهر باشه، هم ضمیر، ولی مضاف فقط اسم ظاهره. انواع ضمیر انشاءالله جلوتر مفصل بهش میپردازیم و با تک تک رو بررسی. بله مضاف الی گاهی اسم ظاهر و گاهی ضمیر است، چون مضاف الی هم میتونست اسم ظاهر باشه هم ضمیر، اما مضاف فقط اسم ظاهر. مثل چی؟ کتاب الله، کتاب خدا، الان مضاف الی اسم ظاهره، اما کتاب بهو، کتاب او، هو چیه؟ ضمیره، چون مضاف الی هر دو جایگاه رو میتونست بپذیره. خب این بحثم که به حمد الله به اتمام رسید. اما عامل و معمول دقت کنید، اینجا بگم نگاه کنید، زبان عربی زبان تأثیرگذاری و تأثیرپذیریه، زبان اثر و مؤثره. یک لفظ قابلیت اینو داره که بر لفظ دیگه اثر بذاره، موجب بشه اعراب مشخص دیگه. اولا منظور از اثر که ما داریم اعرابه، اعراب همین ضمه، فتحه و کسره که میبینید این میشه اعراب. واژه زید رو توجه کنید، اسم یک فرد مذکریست، اگر فاعل بشه میشه جا از زیدون، اگر مفعول بشه میشه رعیت و زیدن، دیدم زید را، اگر مجرور بشه و مضاف الی مثلا واقع بشه، یا مثلا مجرور به حرف جر بشه میشه مررتو به زیدن یا کتاب و زیدن. همین واژه در شرایط‌های مختلف با تغییر عوامل می‌بینید که اعرابش مشخص میشه. چرا؟ چون زبان عربی زبان تأثیر و تأثیر پذیریه. در زبان عربی کلمه ای که بر روی کلمه دیگه تأثیر میذاره به اون کلمه میگن عامل، و به کلمه ای که تأثیر رو میپذیرد به اون کلمه میگن معمول. خوب دقت کنید، عوامل، این بحث هم خوب فهمید، عوامل در زبان عربی دو بخش میشه. یه بحثی رو اینجا میخونیم بودن تفصیل پرداختن به این بحث همینجاست دیگه، توی هدایه و سمدی ما چنان نداریم، همینجا خوب بهش پرداخته با دست سلام تنها جایی که میخونیم همینجاست. آقای عوامل دو بخش، عوامل یا لفظی هستند و یا معنوی. یعنی چی؟ عوامل یا لفظی هستند که میتونن روی کلمه دیگه تأثیر بذارن، مثلا مثل اثر فعل روی فاعل. مثلا در جا ازیدون، جا ازیدون جا فعل زید شد فاعل. چرا زید فاعله؟
چون جاده کاری روش انجام میشه،
چون جاعه رو به زید نسبت میدید. مسندون الی مبنا فراموش نکنید، چون زید نه متفاوته،
سانه هم انجام
نه منظور نیست، باید مبنا رو یاد بگیرید. نگاه کنید توی حالا این بحثه الان چیزی نداریم، اما تو عمق آیات و روایات که وارد بشید میفهمید این مبانی چقدر تو کمک میکنه. الان شاید چیزی نداریم، مثالهای راحتی هم میخونید، اما تو عمق آیات شما میخواید روایت دو صفحه رو تحقیق کنید، دو صفحه متن کامل باید اینا رو مصحح باشه. خب حالا اگر عامل لفظ داشته باشه تلفظ بشه و بر روی دیگری اثر بذاره، اون میگم عامل لفظی که به مرور زمان هر چی میگذره میتونه این عامل ها رو تشخیص بده. مثلا مضاف الی مجرور عاملش چیه؟ طبق قول خود مضاف، غلام و زیدن، غلام چون به زید اضافه شده مجرور شده، پس عاملش خود مضاف. فعل آقا به فاعل رفت میده میشه جاء زیدون، عامل فاعل میشه خود فعل. یا به معقول نصب میده، نصبش علتش خود فعل. حالا ان شاء الله به مرور زمان که میره جلو تشخیص میده. فقط اینو بدونید عاملی که قابلیت تلفظ رو داره میشه تلفظش کنی بهش میگن لفظی، این در مقابل لفظی. اما عامل معنوی، عامل معنوی دو عنوان هم میگم کنارش بذاره، جعلی و قراردادی. جعلی و قراردادی دو جا میاد، یکی در مبتدا و خبر. مصمم به کتاب که قائل بود قبلا در خبر هم بوده، بله همین آدم قائل به همینه،
اختلاف
مثلا یعنی دوم در فعل مضارع. یعنی چی؟ دقت بکنم، عاملی که میتواند در مبتدا و خبر عمل کند. شما تو جلسه قبلی خوندید که مبتدا مرفوعه، ضمن میپذیره، خبر مرفوعه، سؤال فاعل مرفوع، این ضمن اثر است، مؤثرش چیه؟ مؤثرش میگه عاملش معنویه، معنویه چی؟ یعنی قرار داده. عاملش چی؟ ابتداییت. یعنی چی ابتداییت؟ بذارید بعدی هم بگم بعد برام سراغ توصیف. میگن عامل فعل مضارع، عامل رفع فعل مضارع در اصل، وقتی فعل مضارع مرفوع بشه عامل رفعش معنویه، میگن عامل رفعش مجرد بودن است، عامل ناصب
و لازم است مجرد بودن از عامل ناسب و جازم. این میشه عامل معنوی. اول بریم مبتدا خبر که تا حالا باش آشنایی داریم توضیح بدیم، ببینیم حالا فعل مضارع میرسیم یا بذاریم جلسه بعد. مبتدا مفعوله، مثلا میگم زیدان، خبرم مفعول شد میشه زیدان قائم. اما تو زبان عربی هر چی میگردن که لفظی پیدا کنن ببینن روی مبتدا اثر گذاشته پیدا نمیکنن. یه عامل های معنوی قرار دادن. یعنی چی؟ آقا هر کلمه ای که اعراب گرفته توی زبان عربی براش یه عامل پیدا کردن، یه تأثیر گذار پیدا کردن به جز دوتا، یکیش مبتدا و خبر، دوم فعل مضارع. گفتن خب نمیشه، زبان عربی زبان اثر و مؤثر، نمیشه بدون عامل باشه، نمیتواند اثری بدون مؤثر باشد. چه کار بکنیم؟ براش جعل میکنیم، قرارداد میکنیم. امور قراردادی مثل چراغ راهنما، این که واجب نیست سبز نشونه عبور باشه، حکم خدا متعال که نیست، قرارداد شده بین انسان ها، قرارداد شده که سبز نشانه عبور باشه یا قرمز نشانه توقف باشه. این قرارداد میشه، عاملش رو میگیرن ابتدایت. ابتدایت میشه آقا فعل مبتدا و خبر اساسا کجا میان؟ صدر کلام میان، مخصوصا مبتدا. مبتدا بهش میگن مبتدا چون کلام بهش ابتدا میشه. جمله اسمی میخوای شروع کنید، اساسش اینه که اول مبتدا بگی. خب میگن بابا یه ابتداییتی وجود داره که اون ابتداییت روی مبتدا اثر می‌گذاره، بهش میگن عامل معنوی. یعنی عاملی که لفظ نداره اما ما قرارداد کردیم،
مجاز دیگه،
مجاز. حالا عبارت کتاب ببینیم،
بخونیم اینجا قرارداد اینجا جزء با معنوی هست، لفظی و معنوی و جزء قرارداد میشن چهار
تا؟ نه لفظی و معنوی. معنوی کلن منظور از معنوی یعنی همون امور قراردادی، یکی هم این توضیح بیشتر هم معنویه. عبارت کتاب، عامل و معمول مقدمه هنگام ترکیب کلمات با یک دیگر، بعضی از کلمات در کلمه دیگر تأثیر می گذارند. در این صورت کلمه تأثیرگذار را عامل و کلمه تأثیرپذیر را معمول مینامند. مثلا در جمله ذهب زیدان، جمله فعلیه است دیگه، یعنی زید رفت، ذهب فعل، زیدان فاعل. چرا؟ چون ذهب را داری نسبت به زید میدید، رفتن به زید نسبانه. ذهب عامل و زید معمول است. عوامل بر دو قسمن، لفظی و معنوی. عوامل لفظی بر سه قسمن، فعل و حرف و اسم. آقایون هر کدوم از نوع کلمه، یعنی اسم و فعل و حرف، میتونه روی کلمه دیگه تأثیر بگذاره. اما قوی ترین و مهم ترین بین این سه تا فعله. فعل از همش قوی تره، چون هم میتونه رفع بکنه، عمل رفع انجام بده، هم عمل نصب انجام بده. قوی ترین عامل عامل فعل. مهم ترین عوامل هم که بر حال فعل باشن، مهم ترین عوامل لفظی افعالن و همه آنها عاملند. حرف بعضیشون عاملن بعضیشون نیستن، اسما بخششون عاملن بخششون نیستن، اما افعال همه عاملند. مثلا در جمله ذهب زیدون، ذهب عامل لفظی است، ذهب به زید رفت داده و زید مرفوع شده. خب
عامل معنوی بر دو قسمند. یک، عامل رفع در مبتدا و خبر که از آن به ابتداییت تعبیر می کنند، یعنی اسمشو می زارن ابتداییت. مثلا در جمله العلم و حیات تون که ترکیبش کردیم، العلم و مبتدا، حیات خبر، هر یک از مبتدا و خبر مرفوعن و آنچه باعث رفع آن دو شده ابتداییت است که عامل معنوی است و در لفظ پیدا نشد، در حال نیست می باشد. دقت کن اینجا به من، یه قاعده داریم، تعرف الاشیاء به ازدادها، شناخته می شود اشیاء با ضدشون، معنوی در مقابل لفظی، لفظی یعنی چیزی که لفظ داره، معنوی یعنی چیزی که لفظ نداره، این مفهوم معنوی. ثانیا در مبتدا و خبر ابتداییت عمل میکنه، مبتدا اول واقع شده، خبر که نیست. ابتداییت وقتی تونست در مبتدا عمل بکنه، چون خبر هم وابسته به مبتدا هست، در او هم عمل میکنه. ثالثا در این بحثی که اینجا میخونیم اختلاف وجود داره، بعضی ها نظرات دیگه ای دارن، این یک نظر بود که ما بررسی کردیم، نظرات دیگه هم وجود داره که به نسبت آقای مصنف کتابم در پاورقیتون آورده. انشاءالله دیگه ما بقیه بحثم باشه برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.